16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر دوشنبه 1 آبان ماه. مروری خواهیم داشت بر بقایا و تحولات ایران و جهان از جمله جنگ میان حماس و جهاد اسلامی با اسرائیل. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مهران کریمی. مهران
درود بر تو مهدی و درود بر همه مخاطبان رادیو فردا. وزارت بهداشت در نوار غزه میگوید از زمان آغاز حملات اسرائیل در این باری که بیش از 5000 فلسطینی کشته شدند. بنابر اعلام مقام‌های بهداشتی فلسطینی تنها در یک روز گذشته بیش از 430 نفر از جمله 182 کودک کشته شدند. در حملات 24 ساعت اخیر اسرائیل برخی مناطقی که خواسته بود شهروندان شمال غزه به آنجا بروند را نیز هدف قرار داده. تعداد مجروحان در پی حملات در دو هفته اخیر بیش از 15000 نفر اعلام شده. این آمار در حالی منتشر شده که وضعیت انسانی در نوار غزه به شدت بحرانی توصیف شده. علی‌رغم ورود محموله‌های کمک‌های بشردوستانه از مرز غزه با مصر، میزان نیاز به این کمک‌ها بسیار بیشتر از آنچه تاکنون وارد شده ارزیابی می‌شود. و دو منبع از نزدیکان آرمیتا گراوند به نقل از منابع پزشکی در بیمارستان فجر تهران گزارش ها در مورد مرگ مغزی او را رد کردند. این منابع به رادیو فردا گفتند خانواده گراوند همچنان امیدوار به بازگشت است. یکی از اعضای خانواده آرمیتا شامگاه یک شنبه به رادیو فردا گفت که پزشکان معالج او میگویند موضوع مرگ مغزی این دختر نوجوان صحت ندارد، گرچه در این شرایط از نظر پزشکی هیچ کمکی از آنها بر نمی آید. در بیش از 3 هفته که از بروز حادثه برای آرمیتا گراوند و انتقال او به بیمارستان میگذرد، تیم معالج او هیچ اطلاع رسانی رسمی و عمومی در مورد شرایط اون نداشتند و مقام‌های دولتی هم تنها به پخش فیلم‌های دوربین‌های مداربسته و گفتگو با چند مسئول ایستگاه مترو بسنده کردند. و رئیس کل دادگستری استان البرز میگوید متهم اصلی قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر به گفته او در برهه‌ای از زمان باغبان ویلای آنها در زیبادشت بوده است. حسین فاضلی هریکندی در اظهاراتی که روز دوشنبه مطرح کرد هدف از این اقدام فرد متهم را انتقام و مسائل مالی عنوان کرده. به گفته او 4 متهم در میان مظنونین در شامگاه 22 مهرماه در خانه خانواده مهرجویی حضور داشتند که همگی دستگیر شدند. مقام‌های قضایی در حالی تصاویری از بازسازی صحنه جرم را پخش کردند که از میان 10 خبرنگاری که در این شهرک حاضر شده بودند، مقام‌های انتظامی فقط به خبرنگار صدا و سیما اجازه حضور دادند. داریوش مهرجویی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، و همسرش وحیده محمدی فر، فیلمنامه‌نویس، شامگاه 22 مهرماه در منزل شخصیشان در شهرک زیبادشت واقع در فردیس کرج به قتل رسیدند. و صدها نفر از درمانگران اعتیاد امروز دوشنبه در اعتراض به عملکرد وزارت بهداشت در مقابل ساختمان این وزارتخانه در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. خبرگزاری مهر تعداد معترضان را دست کم 1200 نفر گزارش کرده و میگوید آنها در اعتراض به بی‌اعتنایی وزارت بهداشت به توافق‌های ایجاد شده با ستاد مبارزه با مواد مخدر، کمیسیون بهداشت مجلس و سازمان نظام پزشکی تجمع کردند. گفته می شود که این تجمع در ارتباط با تلاش های وزارت بهداشت برای تعطیلی مراکز سوء مصرف اعتیاد و واگذاری آن به داروخانه ها صورت گرفته است.
سپاسگزارم از ذات مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان، و اما مرور داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. بررسی خواهیم کرد آخرین تحولات پیرامون جنگ و درگیری در غزه رو. طبق آخرین خبرها، وزارت بهداشت غزه آمار تازه‌ای رو از قربانیان فلسطینی جنگ اسرائیل و حماس اعلام کرده و البته سومین کاروان کمک‌های بشردوستانه هم وارد غزه شده. خدمت سربازی در ایران کاهش پیدا کرده، اما پرسش اصلی این هست که با توجه به شرایط منطقه و ملاحظات احتمالی جمهوری اسلامی، چرا مسئولان پتانسیل نفرات نظامی خودشون رو کاهش دادن؟ در گفتگویی به دنبال پاسخ این پرسش خواهیم بود. خواهید شنید درباره آخرین وضعیت آرمیتا گراون، نزدیکان آرمیتا در گفتگوی با رادیو فردا گزارش‌ها در مورد مرگ مغزی او را رد کردند. و ماه اکتبر در جهان به عنوان ماه آگاهی رسانی در مورد سرطان پستان نامگذاری شده. گزارش خواهید شنید در این رابطه. خب، مجله نیمروزی رو شروع میکنیم با تحولات در رابطه با جنگ حماس و اسرائیل. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده که از آغاز جنگ جاری دست کم 5087 فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. همزمان هم خبرهای منتشر شده در رابطه با ورود سومین کاروان کمک‌های بشردوستانه به غزه. بیشتر بشنوید در این رابطه از ایلیا جزایری.
از روز شنبه روزانه تعدادی کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی و پزشکی وارد نوار غزه می‌شود. منطقه‌ای که 17 روز است زیر حملات شهید هوایی اسرائیل قرار دارد. حملاتی همراه با محاصره شدید به گونه‌ای که جلوی ورود مواد اساسی از جمله غذا، دارو و سوخت هم گرفته می‌شود. سازمان‌های امدادرسان از ناکافی بودن این کمک‌ها سخن می‌گویند. جوزف پورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در این باره گفت:
در روز اول 20 کامیون توانستند وارد غزه شوند. 20 تا. دیروز هم حدود 20 کامیون دیگر. اما در شرایط عادی و غیر جنگی روزی 100 کامیون وارد غزه می‌شد. بنابراین کاملا روشن است که 20 کامیون کافی نیست.
این در حالی است که حملات هوایی اسرائیل به غزه شدیدتر شده، حملاتی که بنابر گزارش‌ها در دو روز گذشته بی‌سابقه بود. صدای انفجار و شیون بازماندگان قربانیان بلندترین صدای این روزها در غزه است. وزارت بهداشت غزه میگوید شمار کشته شدگان در 17مین روز از حملات هوایی اسرائیل به غزه از 5000 نفر تجاوز کرد. در مقابل حملات راکتی گروه فلسطینی حماس به برخی شهرها و شهرک‌های اسرائیلی به ویژه منطقه واقع در محیط نوار غزه ادامه دارد. همه اینها از روز 15 مهر آغاز شد، روزی که در آن جنگجویان گروه فلسطینی حماس در حمله غافلگیر کننده از غزه به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی بیش از 1400 نفر را که اکثر آنها غیر نظامی هستند کشتند و بیش از 200 نفر را به گروگان گرفتند. اسرائیل میگوید در پی نابودی حماس است. ارتش اسرائیل خود را برای رشد زمینی به غزه آماده می‌کند. یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، از جنگی طولانی مدت سخن میگوید. سازمان ملل متحد خواستار آتش بس انسانی در غزه شده است. درخواستی که جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، که امروز در نشست وزرای خارجه اتحادیه در بروکسل شرکت کرد، با آن هم صدا شد.
We will discuss also about the call for the United Nations.
درباره درخواست سازمان ملل متحد برای آتش بس انسانی در غزه گفتگو خواهیم کرد. آتش بس برای آزادسازی گروگان‌ها ضروری است. گروگان‌ها باید آزاد شوند، چون این هم بخشی از هر گامی برای کاهش تنش است. باید به راه‌های احیای روند سیاسی نیز بیاندیشیم، اما اکنون اولویت ارائه کمک‌های بشردوستانه به غزه است.
کرانه باختری هم پرتنش شده. تشییع پیکری که از فلسطینی‌هایی که در درگیری با نیروهای اسرائیلی در اردوگاه الجرزون کرانه باختری کشته شد. ارتش اسرائیل میگوید با هسته‌های وابسته به حماس که قصد عملیات علیه اسرائیل دارند مقابله می‌کند. درگیری‌هایی که تاکنون بیش از 90 کشته بر جای گذاشته است. ده‌ها نفر نیز توسط ارتش اسرائیل دستگیر شدند. ناآرامی‌ها در جبهه شمالی اسرائیل نیز هر روز شدت می‌یابد. تبادل گاه و بیگاه آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان که تلفاتی از دو طرف بر جای گذاشته. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که روز گذشته از مناطق هم مرز با لبنان بازدید کرد، در جمع نیروهای ارتش گفت:
اگر حزب الله تصمیم گرفت وارد جنگ بشه، دیگه اوضاع مثل جنگ‌های سابق نخواهد بود و حزب الله به یک خاطره تبدیل خواهد شد. یعنی اشتباه زندگیش رو مرتکب میشه. با قدرتی بهش ضربه میزنیم که حتی نمیتونه تصورش رو بکنه و پیامدهاش برای خودش و برای لبنان بسیار وخیم خواهد بود.
و مشمعوت لو ولمدینت لبنان یغسنید.
این در حالی است که اسرائیل تعدادی از شهرها و شهرک‌های هممرز با لبنان را تخلیه کرد. بسیاری از لبنانی‌های ساکن شهرها و روستاهای نزدیک به مرز اسرائیل هم خانه‌های خود را رها کردند. تحولاتی که نشان از احتمال آغاز جنگ در این منطقه می‌دهد.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. اما سری بزنیم به داخل ایران. بیش از 3 هفته است که آرمیتا گراوند در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فجر در کماست. تیم معالج او هیچ اطلاع رسانی رسمی و عمومی در مورد شرایط این نوجوان 16 ساله نداشتند. در این میان 2 منبع از نزدیکان آرمیتا گراوند به نقل از منابع پزشکی در بیمارستان فجر تهران گزارش‌ها در مورد مرگ مغزی او را رد کردند و می‌گویند خانواده گراوند همچنان امیدوار به بازگشت اوست. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
بیش از 3 هفته است که آرمیتا گراوند در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فجر تهران در کما است. تیم معالج او هیچ اطلاع رسانی رسمی و عمومی در مورد شرایط این نوجوان 16 ساله نداشتند. 2 منبع از نزدیکان آرمیتا گراوند اما به نقل از منابع پزشکی در بیمارستان فجر گزارش‌ها در مورد مرگ مغزی او را رد کرده و می‌گویند که خانواده گراوند همچنان امیدوار به بازگشت او هستند. یکی از اعضای خانواده آرمیتا شامگاه یکشنبه 30 مهر به رادیو فردا گفته است که پزشکان معالج او می‌گویند موضوع مرگ مغزی این دختر نوجوان صحت ندارد، گرچه در شرایطی که او دارد از نظر پزشکی هیچ کمکی از آنها بر نمی آید و همه چیز دست خداست. یک منبع دیگر از خانواده گراوند گفته است که از تیم معالج آرمیتا در مورد وضعیت او جویا شده، اما آنها موضوع مرگ مغزی را رد می کنند و می گویند که وضعیت آرمیتا هیچ تغییری نکرده است. تیم معالج همچنین به خانواده گراوند گفتند که اگر آرمیتا در شرایط مرگ مغزی بود تا امروز تحت مراقبت قرار نداشت. هر دو عضو خانواده گراوند می گویند که این خانواده به شدت امیدوار به بازگشت او هستند. روز یکشنبه خبرگزاری برنا در خبر کوتاهی بدون اشاره به منبع خبر مدعی شد که پیگیری‌ها برای اطلاع از آخرین وضعیت سلامت آرمیتا گراوند حاکی از این است که وضعیت سلامتی او روند امیدوارکننده ای ندارد و با وجود تلاش‌های کادر پزشکی معالج مرگ مغزی آرمیتا گراوند قطعی به نظر می‌رسد. این خبر که بدون هیچ توضیح بیشتری در کانال تلگرامی برنا منتشر شد، به سرعت در خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران و دیگر وبسایت‌های نزدیک به حکومت ایران به همین شکل بازتاب یافت و چند خبرگزاری و وبسایت خبری بین‌المللی هم آن را به نقل از تسنیم گزارش کردند. نه تسنیم و نه دیگر منابع خبری داخلی و خارجی که خبر برنا را بازتاب دادند هیچ جزئیات دیگری به آن اضافه نکردند و تنها تسنیم مدعی تلاش رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور برای ایجاد جو روانی منفی و ابهام با تولید اخبار و گزارشات به گفته این خبرگزاری مغرضانه است. آرمیتا گراوند، دانش آموز 16 ساله و ساکن تهران، روز 9 مهر پس از بیهوشی در واگن مترو به بیمارستان منتقل شد. بر اساس ویدیوهایی که از دوربین‌های مداربسته تاکنون منتشر شده، آرمیتا به هنگام ورود به ایستگاه مترو حجاب اجباری مورد نظر حکومت را بر سر نداشته است. منابع حقوق بشری می‌گویند که دلیل بیهوشی او برخورد حجاب بانان مستقر در مترو با او بوده. مقامات جمهوری اسلامی این موضوع را رد کرده و دلیل بیهوش شدن آرمیتا را افت فشار اعلام کردند. با این حال آنها اجازه ندادند که خبرنگاران داخل ایران این موضوع را پیگیری کنند و مریم لطفی خبرنگار روزنامه شرق که یک روز بعد از این واقعه به بیمارستان فجر رفته بود برای ساعاتی بازداشت شد. در بیش از 3 هفته که از بروز حادثه برای آرمیتا یراوند و انتقال او به بیمارستان می‌گذرد، تیم معالج او هیچ اطلاع رسانی رسمی و عمومی در مورد شرایط او نداشتند.
فرشته قاضی گزارش می‌داد. رئیس کل دادگستری استان البرز میگوید متهم اصلی قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر زمانی باغبان ویلای این زوج بوده و به دلیل مسائل مالی دست به این قتل ها زده. از سوی دیگر شب گذشته نیز سخنگوی فراجو اعلام کرده بود که با دستور وزارت کشور هر گونه اطلاع رسانی درباره قتل این زوج هنرمند به دستگاه قضایی محدود شده. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان البرز میگوید متهم اصلی قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر در برهه‌ای از زمان باغبان ویلای مهرجویی بوده است. حسین فاضلی هریکندی روز دوشنبه اول آبان با بیان اینکه متهم با هدف انتقام دست به این جنایت زده، به خبرگزاری میزان گفت که این فرد به دلیل مسائل مالی و ادعای داشتن طلب 30 میلیونی از مرحوم کینه داشته است. آقای فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه در ابتدا 20 نفر به عنوان مظنونین احتمالی بازداشت شدند، گفت که 3 نفر از متهمان اصلی پرونده در بین بازداشت شدگان اولیه بودند و پس از ساعت‌ها بازجویی این افراد به حضور فرد چهارم در پرونده اقرار کردند. دادستان استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه متهمان به دلیل کوتاه بودن دیوار و باز بودن در ورودی ساختمان به راحتی وارد خانه شدند، گفت متهمان ابتدا آقای مهرجویی و سپس خانم محمدی فر را با ضربات چاقو به قتل رساندند. نزدیکان آقای مهرجویی و خانم محمدی فر هنوز واکنشی به این تحولات تازه نشان ندادند. با وجود اینکه بسیاری از هنرمندان و سینماگران ایرانی خواستار شفافیت درباره پرونده قتل این زوج سینمایی شده اند، سخنگوی فراجا شنبه گذشته اعلام کرد با دستور وزارت کشور هر گونه اطلاع رسانی درباره قتل مهرجویی و همسرش به دستگاه قضایی محدود شده است. اشاره سعید منتظر المهدی به اجرای دستور وزارت کشور در اعمال محدودیت برای اطلاع رسانی درباره قتل مهرجویی و محمدی فر از روز پنجشنبه، بیانگر همزمانی اعمال این محدودیت از زمان اجرای بازسازی صحنه جرم در همان روز است. بازسازی صحنه جرم تحت تدابیر شدید امنیتی در خانه و قتلگاه این دو چهره سینمایی در حالی انجام شد که اظهارات ضد و نقیض مقام‌های انتظامی، دادگستری و رسانه‌های حکومتی درباره قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر همچنان ادامه دارد. در گزارشی که مشرق نیوز از بازسازی صحنه جرم منتشر کرده نیز اظهارات متهمان ضد و نقیض است. مشرق نیوز نوشته از هر کدام از متهمان که پرسیدند چقدر کار طول کشیده نمی‌دانستند. یکی گفته 10 دقیقه و دیگری 30 دقیقه. در ادامه مشرق نیوز نوشته که متهمان پرونده ساعت ورود به منزل را نیز نمی‌دانستند. همچنین در جریان بازسازی صحنه جرم از میان 10 خبرنگاری که در این شهرک حاضر شده بودند، مقام‌های انتظامی فقط به خبرنگار صدا و سیما اجازه حضور در جریان بازسازی را دادند. داریوش مهرجویی کارگردان سرشناس سینمای ایران و همسرش وحیده محمدی فر فیلمنامه نویس شامگاه شنبه 22 مهر ماه در منزل شخصیشان در فردیس کرج به قتل رسیدند.
شنیدید گزارش اردشیر طیبی رو. اما بریم سراغ ماجرای کاهش زمان خدمت سربازی در ایران. سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرده بود که حداقل خدمت سربازی از 17 ماه به 14 ماه کاهش پیدا کرده. این سازمان همچنین گفته بود که خدمت سربازی برای کسانی که در مناطق عادی مشغول به خدمت هستند از 24 ماه به 21 ماه و برای سربازان غیر بومی هم از 21 ماه به 18 ماه کاهش پیدا کرده. اما پرسش این که چرا در شرایطی که حماس نیروی مورد حمایت جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل قرار داره، حکومت ایران پتانسیل نظامی خودش رو کاهش میده؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در گفتگویی با همکارم مهران کریمی به این پرسش پاسخ میده.
به قول ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون داخلی مجلس، یه بار گفته بود که این قانون نظام وظیفه اجباری در ایران دچار نسخ ضمنی شده. گفته بود که مردم قانون رو پس زدن و از اون سرپیچی کردن. آمار فراری ها و غایب ها بسیار هولناکه. خود آقای ابوترابی گفته در 10 سال گذشته 3 میلیون سرباز فراری و غایب داریم. هر سال 200 هزار نفر هم به این عدد اضافه میشد. واقعیت نیستش که قانون سربازی دو ساله در ایران که حدود 100 سال هم هست عمر داره، الان در دنیا در اقلیت هست. الان کمتر از 30 کشور در دنیا سربازی اجباری دارن، کمتر از 20 کشور در دنیا سربازی اجباری بیش از یک سال دارن که عمدتاً هم کشورهای فقیر و استبدادی هستن. در ایران اتفاق دیگری که افتاده بود مسئله اقتصادی و معیشتی بود. یعنی جوانها موقعی که به سن سربازی میرسیدن به خاطر فقر شدید و به خاطر اینکه با نرفتن به سربازی چیزی از دست نمیدادن، اما عملاً تمایل نداشتن برن سربازی. یعنی اگر سربازی میرفتن نمیرفتن، پاسپورت نمیتونستن بگیرن، استخدام دولتی نمیتونستن بشن، وام بانکی نمیتونستن بگیرن. اساسا جوانها علاقه نداشتن، حتی رویاهاشون نبود، بنابراین هر سال اضافه میشد. یه مسئله سوم هم که اضافه میکرد مسئله رو، تضاد بین سپاه و ارتش، در واقع دو ارتشی بودن ایران هست، اختلافات سیاسی و مخالفت اکثریت مردم اصلا نسل جوان با حکومت هم شده بود گوز بالا گوز. در مجموع سربازی دیگه برای نسل جوان نه از نظر اقتصادی منفعت داشت و از نظر سیاسی و اجتماعی مفهوم داشت. یعنی دیگه سربازی خدمت به وطن نبود، سربازی خدمت به جمهوری اسلامی، به یک حکومت مستبد بود که ممکن بود حتی مجبور بشه به هموطنانش شلیک کنه. حکومت با طرح‌های مختلف نهایتا به این طرحی رسید که امروز اعلام شده.
آیا میشه انتظار داشت که در نهایت ایران الگو برداری کنه از خیلی از کشورهای توسعه یافته که از نیروهای حرفه‌ای استفاده میکنن به جای اجباری کردن سربازی، و برخی هم تصور میکنن شاید جمهوری اسلامی یه حساب ویژه‌ای روی گروه‌های مثل لشکر فاطمیون و شبه نظامیان دیگری که تشکیل داده در منطقه باز میکنه در صورت وقوع جنگ؟
ببینید، حکومت ایران دچار واقعا تناقض بزرگی و تضاد بزرگی با اکثریت مردم شده. در همین ماجرای در واقع جنگ گروه تروریستی حماس با اسرائیل، میدونید در شاید بگم تنها کشور دنیا بود که بخش‌های مختلفی از مردم شعار مرگ بر فلسطین میدادن. اساسا تمام سیاست‌های کلی حکومت در تضاد با خواسته اکثریت مردم ایران هست. حکومت نیروی کار ارزان قیمت میخواد از سربازی و سربازها حاضر نیستن اونطور تمکین کنن به همین سادگی. اساسا سپاه در بخشای بزرگی از مردم لکه ننگ هست دیگه، گذشت اون زمانی که میگفتن خدمت مقدس سربازی. در طول 10 سال گذشته طرحهای مختلفی اومده روی میز. یه طرح فروش سربازی بود که قرار بود تا کاردانی رو 250 میلیون تومان بفروشن، کارشناسی و ارشد 400 میلیون، دکترا رو 600 میلیون. طرح دیگه که اومد سربازی حرفه‌ای بود که این طرح بر مبناش قرار بود سرباز نرفته ها، اونایی که سربازی نمیرن تا 50 سالگی یه چیزی به نام مالیات بر امنیت بدن و کسانی که سربازی میرن حقوق کامل بپردازن که اون سربازی تا 5 سال هم میتونست طول بکشه. منتها مجموعاً به دلایل سیاسی و تضاد بخش‌های مختلف حکومت هیچ کدوم از این طرح‌ها مورد قبول قرار نگرفت. عرض کردم مهمترینش این بود که حکومت نیروی کار ارزان می‌خواست از سربازی و از طرف مردم حاضر نبودن چنین خدمتی رو به حکومت بدن و سربازی دیگه مقدس نبود. برای من فکر نمی‌کنم حکومت بتونه به سمت یک الگوی توسعه یافته یا الگوی کشورهای پیشرفته بره. تصورم این است که مجبور با همین الگوی سربازی اجباری بازی کنه، منتها به شکلی که دیگه 3 میلیون 3.5 میلیون سرباز قراری نمونه روی میز. این گفتم دومل چرکین به این خاطر که حکومت اگر میخواست برخورد کنه با این 3 میلیون سرباز فراری، یعنی 3 میلیون خانوار در ایران دشمن حکومت میشدن، و اگر نمیخواست برخورد کنه که اولا برخورد هم نمیکرد، اولا شده بود وهن نیروهای نظامی در جمهوری اسلامی.
زمانی که این خبر رو اعلام کردند، آیا به عقیده شما میشه اینطوری تصور کرد که نوعی تبلیغ سیاسی هم هستش، به خصوص که جنگ در خاورمیانه در بین اسرائیل و حماس در جریان هستش؟
ببین، ممکن است بخش‌های مختلف حکومت بخواد از این ماجرا هم استفاده کنه برای پروپاگاندا. اصولا حکومت از هر چیزی برای پروپاگاندا استفاده میکنه. مثلا من فکر نمی‌کنم این ماجرا ربط مستقیمی داشته باشه به مسئله به اسرائیل، به خاطر که سیاست حکومت اساسا جنگ نیست. حکومت اگر بخواد جنگ کنه، جنگ کثیف و تروریستی خواهد کرد. خودش میدونه در یک جنگ کلاسیک به یقین شکست خواهد خورد. حالا چه اهمیتی داره 1 میلیون سرباز داشته باشه یا 800,000 تا یا 600,000 تا؟ بنابراین فکر نمی کنم اساسا روحانیون مایل باشن اسب قدرت رو از دست بدن، اصلا برن به سمت جنگ. زور روحانیون شمشیرشون واسه من و شما و دختر بچه‌های توی خیابون هست و پسر بچه‌های توی خیابون.
مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از بن آلمان. اما ماه اکتبر در جهان به عنوان ماه آگاهی رسانی در مورد سرطان پستان نامگذاری شده، سرطانی که دومین علت مرگ ناشی از سرطان در ایران است. گزارشی بشنوید در این رابطه از رویا کریمی مجد.
حتی هنوز هم برای برخی نام بردنش خجالت آور است. هنوز هستن زنانی که به جای بردن نام عضوی از بدنشان پستان تنها به آن اشاره می کنند. هنوز کم نیستن زنانی که حتی در تنهایی حاضر نیستند به بدن برهنهشان نگاه کنند و به پستانهایشان دست بزنند. شاید همین حجب، حیا، خجالت و یا هرچه که نامش رو بگذاریم سبب شده که کشنده ترین سرطان برای زنان ایرانی سرطان پستان باشد. حالا همین حالا که به رادیو فردا گوش میکنید چند زن در اطرافتان حضور دارند؟ همسر، مادر، خواهر، دختر، مشتری های محل کارتان یا مسافران داخل اتومبیل یا اتوبوس یا همکارانتان؟ کافیست تعداد آنها به 4 نفر برسد. بر اساس آمار یکی از این 4 نفر میتواند مبتلا به سرطان پستان باشد. اطلاعی های آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان میگویند که در هر 3 دقیقه 1 مورد سرطان پستان تشخیص داده می شود. تشخیصی که از آن لحظه زندگی زن و خانوادهش را تغییر می دهد. آمار ابتلا به سرطان پستان در زنان ایران به طرز نگران کننده رو به افزایش است و متخصصان و مسئولان هشدار می دهند که ناآگاهی زنان، عدم قربالگری منظم سالانه پستان ها و تشخیص دیر هنگام این بیماری موارد ابتلا به این سرطان را در میان زنان ایرانی بالا برده است. موضوعی که باعث می شود در ایران سالانه بیش از 1000 نفر جان خود را از دست بدهند. ساغر، زنی که اکنون از سرطان پستان رها شده، میگوید
یه دردی داشتم مثل اینکه تیر میکشید از زیر بغلم، همینطور میومد تو قفسه سینه‌ام. هیچ درد ممتدی هم نبود، مثلا یه بار تو یه هفته شد، 2 دفعه تو هفته بعدش شد، خیلی سریع هم میومد و میرفت. شوهر من گفتش برو دکتر. گفتم نه بابا، اینقدرم کار داشتم، وسط موقع شلوغ کارم بود. آخرش گفتم خیلی خوب، یه وقت دکتر میگیرم فقط اینکه این خیالش راحت شه که من رفتم دکتر. دکترم گفتش من یه چکاپ کامل بکنم. خلاصه چک کرد و گفت من احساس میکنم یه چیزی، یه لامپی توی سینه‌ت هست ولی شاید هم نباشه. حالا برای اینکه خیالمون راحت شه برو سونوگرافی. موقعی که رفتم سونوگرافی دیدم طول میکشه. تمام که شد خانومه گفتش که شما لباستو نپوش، من با رادیولوژیستمون صحبت کنم بعد. بعد اومد و گفتش که باید ماموگرافی بشی، حالا یا همین الان یا اینکه ما خیلی سریع برات دوباره بخ میدیم. یه 10 روز بعدش هم زنگ زد به من، گفت جواب بایپسیت اومده، میخوای بیای آفیس؟ گفتم حالا منم داشتم میرفتم سر کار و شلوغ و پلوغ و پای تلفن. گفتم نه بگو چیه. یه گفتش که unfortunately it's intraductal carcinoma. گفتم اصلا یعنی چی این intraductal carcinoma؟ گفتش که یعنی متاسفانه کانسره.
دکتر محمد اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پیش از این اعلام کرده که بیش از 21% از مبتلایان سرطان پستان در ایران کمتر از 40 سال دارند و شاهد 2 تا 3 برابر شدن موارد ابتلا به سرطان در زنان متولد اوائل دهه 60 هستیم. بنابراین لازم است که این افراد برای معاینات دوره‌ای اقدام کنند. دکتر فتانه زیایی، متخصص جراحی و فلوشیپ سرطان پستان، در ویدئوی آموزشی میگوید
بیشتر مریضایی که به ما مراجعه میکنن وقتی میگم چرا اینقدر دیر مراجعه کردی، میگه آخه دردی نداشتم. باید بدونید درد جزء علائم سرطان پستان نیست. خیلی نادره که یک مریضی فقط با درد مراجعه کنه و سرطان پستان تشخیص داده بشه. البته چون درد یه علامت بسیار شایعه، خیلی شایعه که مریض ما سرطان پستان داره، یه علائمی هم از سرطان پستان داره، دردم داره. ولی این درد هیچ ربطی به سرطان پستانش نداره. چون درد صرفا خیلی در پستان خانم ها شایعه، با هر علامت دیگه ای، با هر بیماری دیگه ای از پستان میتونه همراه باشه. شایع ترین علامت در مورد سرطان پستان یک توده بدون درده. به خاطر همینه که ما میگیم خودتون رو معاینه کنید. هر خانومی موظفه از 20 سالگی بعد از پریود خودش رو ماهانه معاینه بکنه. نگران نباشید که متوجه نمیشید. نترسید از اینکه شاید متوجه یه چیزی بشن. بیشتر چیزهایی که شما متوجهش میشید بافت طبیعی سینه است، یا حد اکثر یکیست یا یه توده خشکه. بنابراین خودتون رو معاینه کنید.
قربالگری ماهانه، کنترل سالانه نزد پزشک زنان، تغذیه سالم و فعالیت بدنی منظم از جمله عوامل پیشگیری از بیماری سرطان پستان محسوب می شوند.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. اما فرصت اندکی داریم تا پایان مجله بعد از ظهر اشاره کنم به رقابت‌های پاراآسیایی هانگجو در چین که از امروز آغاز شده. ورزشکاران ایرانی در همین روز اول مسابقات تاکنون موفق شدند که 24 مدال کسب کنند، 9 طلا، 9 نقره و 6 برنز. در دوره گذشته این رقابت‌ها کاروان ایران توانست که رتبه سوم رو به خودش اختصاص بده و این دوره امید هست که رتبه‌های بالاتر کسب کنه. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا.